الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه ذره درس دیروز سخت بود، ولی باید سعی بکنید که یاد بگیرید، چون اصول جدید روی این مسائل خیلی مانور میره. دیروز اگر یادتون باشه گفتم 5 تا مقدمه میگم تا مطلب براتون روشن بشه. مقدمه اول گفتم عرض 2 اصطلاح داره: 1 عرض در اصطلاح فلسفه، 2 عرض در اصطلاح منطق. عرض در اصطلاح فلسفه را تعریف کردم، عرض در اصطلاح منطق هم تعریف کردم. این مقدمه اول. دیروز مقدمه دومی که عرض کردم گفتم عرض منطقی 3 صورت داره: یه مرتبه بدون واسطه است، یه مرتبه با واسطه داخلیه، یه مرتبه با واسطه خارجی. همش هم مثال نوشتم. مقدمه سومی که عرض کردم جلسه قبل گفتن که واسطه 3 نوعه: واسطه در عروض، واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات. مقدمه چهارمی که عرض کردم، میخوای مقدمه چهارم رو بنویسم؟ نمیخواد؟ میخواد. مقدمه چهارم یه سوال مطرح کردیم. سوال این بود که از بین اقسام هفتگانه، چون ما 7 قسم عرض نام بردیم، از بین این 7 قسم به کدوم میگن عرض ذاتی، به کدوم میگن عرض غریب؟ و جواب دادیم، گفتیم در مسئله 2 نظریه است. نظریه اول نظریه مشهوره. مشهور میگن عرضی که واسطه نداره، یا اینکه این واسطه به عرضی که واسطه نداره، یا واسطه داره ولی واسطه مساوی با موضوعه، بهش میگن عرض ذاتی، ولی به بقیه میگن عرض غریب. اگر شما تو اون 7 قسم دقت کرده باشید و در حینی که من میگفتم این مثالش هم گوشش نرسته باشید، تو این 7 قسمه یه دونش واسطه نداره، 2 هم واسطه داره که این واسطه ها مساوی با موضوعه. این 3 قسم میشه عرض ذاتی، بقیه میشه عرض چی؟ غریب. یک نظریه. باشه، اشکالی نداره. این واسطه درست واسطه خارجی است، ولی واسطه مساوی با موضوعه. نظریه اول میگه ملاک مساوات، چه داخلی باشه چه خارجی. یک نظریه.
واسطه داخلیه باشه، اون فصل ما مرکب باشه، باید
2 جزش باشه. بله. نظریه دوم، نظریه مرحوم حاجی سبزواری، مرحوم صاحب فسود و مرحوم صاحب کفایه، سعی کنید بفهمید. میگن عرض ذاتی به عرضی گفته میشه که واسطه در عروض نداره. هر عرضی که واسطه در عروض نداشت میگن عرض چی؟ ذاتی. و هر عرضی که واسطه در عروض داشت بهش میگن عرض غریب. این نظریه دوم. طبق این نظریه تمام اون 7 قسمی که تو مقدمه دوم گفتم الانم دارید، تمام 7 قسم میشه عرض ذاتی، جز بعضی از مثالهای قسم چهارم. قسم چهارم میدونید کجا بود؟ اونجایی که واسطه خارجی باشه، واسطه مباین با موضوع باشه، اون میشه عرض چی؟ غریب. متوجه هستی؟ چرا میگن تمامش میشه عرض ذاتی؟ بخاطر اینکه تو قسم اول که اصلا واسطه نداره، تو قسمه بعدی هم هر چه که واسطه داره، واسطهش واسطه در ثبوته، واسطه در عروض. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، اول درس امروز جزوه که داره جلوی چشمتون. حالا من این پنجم جمعه سعی میکنم که فقط هفته یک کاغذ بیشتر نشه، هفته یک کاغذ. مقدمه پنجم سعی کنید جوری یاد بگیرید. اصول جدید اینجوره دیگه. مقدمه پنجم چیه؟ مقدمه پنجم ببینید، ما میگیم اول درس امروز، ما میگیم عرض ذاتی. خوب دقت بکنید، منظور از عرض اون عرضیه که تو باب کلیات خمس مطرح میشه. یه عرض ذاتی، مراد از عرض چیه؟ عرض باب کلیات خمس. عرض در باب کلیات خمس به چی میگفتن؟ تو باب کلیات خمس به چی میگفتن عرض؟ به اون کلی که خارج از ماهیت موضوعه. عرض باب کلیات خمس چی بود؟ کلیه بگو خارج از ماهیت بگو موضوع. متوجه هستی؟ این که میگن عرض ذاتی، مراد از عرض، عرض در باب کلیات خمسه. منظور از عرض در باب کلیات خمس یعنی کلی خارج از ماهیت موضوع. دو تا مثال براتون میزنم. الانسانو زاه کن. الان این زاه کن یه کلیه که خارج از ماهیت انسانه، چون ماهیت انسان حیوانون ناطق. کافیه چشمتون با من باشه، ذهنتون بازن میفهمید قشنگ. الان این زاه کن یه کلیه که خارج از ماهیت انسانه، به این زاهد میگن چی؟ عرض باب کلیات خمس. یا مثل این مثال به شما میگم الانسانو ماشن. الان این ماشن میبینید یه کلیه که خارج از ماهیت انسانه، چون اگر به شما بگن ماهیت انسان چیه، باید بگید ماهیت انسان اینه حیوانون ناطق. ببینید ماشن توش نیست، تو ماهیت انسان ماشن نیست. الان این ماشن یه کلیه که خارج از ماهیت انسانه، به این ماشن میگن عرضه. بگو تا بفهم، فهمیدید؟ عرضه باب کلیات خمس. حواس هزار دنگ به من باش. این که میگن عرض ذاتی، مراد از عرض، عرض باب کلیات خمسه. ولی مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس نیست. چرا؟ چون ذاتی باب کلیات خمس به اون کلی میگن که داخل در ماهیت موضوعه، به اون کلی میگن که داخل در ماهیت موضوعه. اگر گفتیم مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمسه، یعنی یه کلی که هم خارج از ماهیت موضوعه، مراد از عرض، و هم چی؟ داخل در ماهیت موضوعه. میفهمی چی دارم میگم؟ مراد از عرض مگه نشد عرض باب کلیات خمس؟ عرض باب کلیات خمس به کلی میگن که خارج از ماهیت موضوعه، ولی مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس نیست. چرا؟ چون ذاتی باب کلیات خمس به چی میگن؟ به کلی گفته میشه که داخل در ماهیت موضوعه. ذاتی باب کلیات خمس به چی میگن؟ کلی که در بگو داخل در ماهیت موضوعه. خب اگر مراد از ذاتی باب کلیات خمس اینه، نمیتونه تو اصطلاح عرض ذاتی مراد از ذاتی این باشه. چون الان شما میگید عرضه، میگید عرض، درسته؟ خارج از ماهیت موضوعه. اگر به این ذاتی هم بگید عرض ذاتی، منظور از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس باشه، معنیش اینه که این ذاتی داخل در ماهیت انسان هم هست. پس این ذاتی هم داخل در ماهیت هست هم نیست. پس مراد از ذاتی که میگن عرض ذاتی، مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس نیست. پس چیه؟ میگن مراد از ذاتی، ذاتی باب برهانه. توی علم منطق ابواب مختلفه ای داریم، میگن مراد ذاتیه بگو باب برهانه. خب حالا ذاتی باب برهان به چی میگن؟ ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان به اون عرضی گفته میشه، همون عرض باب کلیات خمسا، به عرضی گفته میشه که واسطه بر عروض نداره. ذاتی باب برهان به چی میگن؟ اگه فهمیدید بگید، ذهنتون باز انشالله میفهمید. شما مجبورید اینا رو یاد بگیرید، مجبورید، متوجه هستید؟ ولی ناقص میشید، ناقص پیش میرید. ذاتی باب برهان به چی میگن؟ اگه فهمیدید بگید تمام. عرض، عرضی، عرضی باب کلیات چی؟ خمس. عرض باب کلیات خمس. خب عرضی که واسطه در عروض نداره. حالا توضیح میدم، متوجه هستید چی دارم میگن؟ یعنی عرض باب کلیات خمس موقعی که میاد توی برهان، باب برهان، توی باب برهان به اون عرض باب کلیات خمس که واسطه در عروض نداره میگن چی؟ عرض ذاتی. برای تو مثال میزنم. الاربعه تو زوجون، اگه گفتی طبق عقیده صاحبی که پای من باید چند تا مثال براتون بزنم برای عرض ذاتی، هفتا بعد هفتا مثال براتون بزنم. بدونی چرا باید هفتا مثال براتون بزنم؟ اقسام عرض چند تا بود؟ هفتا دیگه، متوجه هستی؟ ولی بنابر قول مشهور من باید چند تا مثال براتون بزنم؟ سه تا. سعی کنید یاد بگیرید، یه مدت تحمل بکنه تا بعد میدونم من چه کارتون بکنم. سعی کنید یاد بگیرید. براتون مثال میزنم. الاربعه زوجون، این زوجون میبینید؟ این زوجون، این عرض باب کلیات خمسه. چرا عرض باب کلیات خمسه؟ چون خارج از ماهیت اربعه است، پس شد عرض. اگر این عرض بخواد حمله بر اربعه بشه، واسطه در عروض داره یا نداره؟ نداره، چون اصلا واسطه نداره، واسطه نداره. توی باب برهان به این زوجون میگن عرض چی؟ ذاتی. حل شد قشنگ؟ حل شد؟ بذارید یه دونم براتون مثال واسطه بزنن که واسطه داشته باشه. الانسانو متحرکن، انسان حرکت داره، این متحرکن عرضه، عرض باب کلیات خمس. چرا؟ چون این متحرکن خارج از ماهیت انسانه، چون ماهیت انسان حیوانون ناطق، پس متحرک خارج از ماهیت انسانه. به این متحرک میگن چی؟ عرض. عرض باب چی؟ کلیات خمس. حالا اگر این متحرک بخواد حمله بر انسان بشه، اگر بخواد حمله بر انسان بشه، واسطه چیه؟ واسطه چیه؟ حیوان، درسته؟ این حیوانون چه نوع واسطه است؟ واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض؟ واسطه در ثبوت، واسطه در ثبوت. چرا؟ چرا؟ تعریف واسطه در ثبوت چی بود؟ آب و آتیشه، یادتونه؟ واسطه در ثبوت به اون واسطه گفته میشه که باعث میشه عرض حقیقتا در موضوع پیدا بشه، مثل آتیش که باعث میشه گرما حقیقتا توی آب پیدا بشه. موقعی که شما آب میذارید روی آتیش، بعد میگه آب گرم است، چه چیزی باعث شده که آب گرم بشه؟ آتیش. آتیش باعث میشه که حقیقتا آب گرم بشه، متوجه هستید؟ الان این حیوان باعث میشه که حقیقتا انسان بگو تحرک داشته باشه، متوجه هستید؟ الان نگاه کنید، این متحرکون عرض باب کلیات خمسه، واسطه در عروض نداره، چون واسطهش واسطه در ثبوته. به این متحرکون توی باب برهان علم منطق میگن عرض چی آقا؟ ذاتی. حل شد قشنگ؟ پس نگاه کنید، عرض ذاتی، منظور از عرض شد عرض باب کلیات خمس، منظور از ذاتی شد ذاتی باب چی؟ برهان. تا اینجا حل شد قشنگ؟ حالا باید این پنج تا مقدمه، گفتن این در 15 مقدمه بوده، یه آقا خلاصش کردن که اون متن کتاب متوجه بشی. حالا چند تا مقدمه من براتون گفتم، خوب مشتمل دادید خودتون رو با این مقدمات، مباحثش کردید، مباحثش بکنید. مقدمه اول دو تا اصطلاح عرض گفتم، مقدمه دوم اقسام هفتگانه عرض گفتم، مقدمه سوم اقسام واسطه ها گفتم، مقدمه چهارم دو نظریه در عرض ذاتی گفتم، مقدمه پنجم هم که کلمه عرض ذاتی را بررسی کردم. حواستون با من هست؟ حالا با حفظ این پنج تا مقدمه که خوب فهمیدید، حالا بازم البته برمیگردیم بهش، وارد اصل بحث میشیم. اصل بحث چیه؟ یک نظریه، بله، من نظریه مشهور، نظریه صاحب کفای حاجی سبزواری رو گفتم. با حفظ این مقدمه، با حفظ این مقدمه، ما درباره موضوع علم، موضوع علم دو تا نکته میخواییم بگیم. مرحوم مظفر ناقص فرموده، من همونجور حالا ناقصش گفتم متاسفانه، ولی یک ماهی باید میموندیم دیگه، حالا نمیشه خیلی موند، متوجه است؟ درباره موضوع علم، درباره موضوع علم دو تا نکته باید بگیم. موضوع چی؟ علم. علم مثل علم نحو، موضوعش کلمه و کلام. علم مثل علم منطق، موضوعش معرب و حجت. علم مثل علم فقه، موضوعش کار مکلف. علم مثل علم اصول، دیگه فعلا نگید موضوعش چیه، نگید، چون معلوم نیست که علم اصول موضوع داشته باشه. درباره موضوع علم دو تا نکته میخوام براتون بگم. یک، تعریف موضوع علم، اصلا موضوع علم یعنی چی، این نکته اول. نکته دوم، لزوم و عدم لزوم موضوع برای علم. میخوام خوب حواستون با من باشه، موضوع علم به چی میگن؟ تو تمام کتاب‌های فلسفی و کتاب‌های اصولی تمام کتابای فلسفه و کتابای اصولی بدون استثناء موضوع علم رو اینجوری تعریف کردن: موضوع العلم هو ما یبحث فیه عن عوارضه از ذاتیته. تمام اون پنج مقدمه برای فهمیدن این یک کلمه بود. موضوع علم چی میگن؟ موضوع علم، موضوع علم به چیزی گفته میشه، چیزی را بذارید اینجا، به چیزی گفته میشه که از اول علم تا آخر علم درباره چی بحث میشه؟ درباره عوارض ذاتیه اون چیز. متوجه هستید؟ اگر خواستید برای هم مباحثت موضوع علم رو تعریف بکنید، موضوع علم به چی گفته میشه؟ بگو. موضوع علم به چیزی گفته میشه که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض اون چیز بحث میشه. کدام عوارض؟ عوارض ذاتی. حالا عرض ذاتی، مثل مرحوم حاجی سبزواری و صاحب کفایه و صاحب اصول میگن عرض ذاتی، به چه عرضی میگن؟ عرضی که واسطه‌ای در عروض نداره. اگر خواستید موضوع علم رو تعریف کنید، موضوع علم به چیزی گفته میشه، چیز، به یه چیزی گفته میشه که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض این چیزه بحث میشه. چه نوع عوارضیش؟ عوارض ذاتیش. عرض ذاتی به چی میگن؟ عرضی که واسطه در عروض نداره. من براتون مثال میزنم. اگر یک علمی داریم به نام علم انسان شناسی، میخوام خوب حواستون با من باشه، اگر یه علمی داریم به نام علم چی؟ انسان شناسی. متوجه هستی؟ خیلی، موضوع میشه انسان. از اول این علمه تا آخر این علمه درباره چی بحث میشه؟ یعنی درباره چی باید بحث بشه؟ درباره چی باید بحث بشه؟ عوارض انسان. کدوم عوارضش؟ عوارض ذاتیش. عوارض ذاتیش یعنی اون عوارضی که واسطه در عروض نداره. مثلا از چی باید بحث بکنید؟ یه چند تا مثال برام بزنید. یا چند تا مثال. ناطقیتش نگید، چون ناطقیت اصلا عرض نیست، اونو نگو ولی داشته باش. از متحرک بودن انسان اگر ما بحث کردیم درست بحث کردیم دیگه. از متکلم بودن انسان اگر بحث کردیم درست بحث کردیم. زاهد بودن بحث کردیم درست بحث کردیم. متوجه هستی؟ هر جا درست بحث نکردیم از بحث اصلی خارج شدیم. مثل اینه که یه روحانی میاد میگه که ایها الناس، من امروز میخوام درباره غیبت بحث بکنم. متوجه هستی؟ اون یک ساعت منبر، نیم ساعتش درباره غیبت بحث میکنه، نیم ساعت بقیهش درباره دروغ. میگن از اون نیم ساعت بعد که درباره دروغ بحث کرد، دیگه از محل بحث چی شد؟ خارج شد. نگاه کنید، اگر یه علمی داشته باشی به نام علم انسان شناسی، سوال منو جواب بدید، شما میتونید از تحرکش بحث بکنید یا نه؟ بله. شما از ذهنش میتونید بحث بکنید یا نه؟ چون عرض ذاتیشه. شما از تعجب میتونید بحث بکنید یا نه؟ بله میتونید، میشه عرض ذاتی. حل شد قشنگ؟ حالا یه نکته من براتون بگم، یه نکته. واسطه داشته باش. واسطهش در ثبوته. واسطه در ثبوته. واسطهش در ثبوته. یه سوال من، یه نکته براتون میگم تو ذهنتون همیشه باشه. نگاه کنید، میگه موضوع علم چیزیه که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه. سوال، یعنی اگر من تو علمی که موضوعش انسان از حیوانیت بحث کردم، حیوانیت انسان یا از ناطقیت انسان، ای چی؟ بس از معلبس خارج شدم، از معلبس خارج شدم. شما میگید موضوع علم به چیزی گفته میشه. این اشکال در اواخر شروع شمسی از کاتبی مطرح کرده و جواب داده. اگر یک علمی موضوعش انسانه، خب من درباره حیوانیت انسان نمیتونم بحث بکنم، درباره ناطقه نمیتونم بحث بکنم. علما میدونی چی جواب میدن؟ چون اگر ما موضوع علم رو اینجوری تعریف کردیم، تو ذهن میاد که باید از حیوانیت انسان بحث نکنیم، چون رفقا حیوان برای انسان عرض ذاتی نیست، ناطق هم برای انسان عرض ذاتی نیست. میفهمید چی دارم میگم یا نه؟ عرض ذاتی که نیست، اصلا ذاتیه، اصلا عرض نیست. میفهمید چی دارم میگم؟ حالا یه علمی هست به نام انسان شناسی، از حیوانیت انسان من میتونم بحث بکنم یا نه؟ از ناطقتش میتونم یا نه؟ میگن بله. میگن بله میتونی بحث بکنی. میگن خب شما موضوع علم رو که اینجور تعریف میکنی. میگه علما صحبت کردن از ذاتیات موضوع رو مسلم گرفتند که میشه بحث کرد. متوجه هستی؟ بحث در ای که این تعریف رو برای موضوع علم میکنند، میخوان به ما بگن که درباره چه اموری که خارج از ماهیت موضوع از ما اجازه بحث داریم. متوجه هستید؟ اگر تعریف موضوع علم رو اینجور کردن، کسی نیاد بگه که ما از حیوانیت انسان نمیتونیم بحث بکنیم. از ناطقیت انسان نمیتونیم بحث بکنیم، به خاطر که حیوانیت و ناطقیت عرض ذاتی برای انسان نیست. کاتبی در اواخر شروع شمسی جواب داده، جوابش هم بسیار جواب خوبیه، گفته بابا اگر علما میگن موضوع علمی اینه، میخوان به ما ضابطه بدن که درباره چه اموری که خارج از حقیقت موضوع از ما اجازه صحبت کردن داریم. میفهمی چی دارم میگم؟ این نکته اول. حالا اگر خواستی بره هم مباحثتون موضوع رو تعریف کنید به چی میگی؟ چیزی که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض ذاتیه او بحث میشه. حالا تا اینجا تمام. نکته دوم، اصلا علم احتیاج به موضوع داره یا نداره؟ علم احتیاج به موضوع داره یا نداره؟ الان علم نه موضوع چیه؟ کلمه. علا قولن کلام، علا قولن کلمه و کلام، علا قولن آخر. متوجه هستی؟ اصلا علم احتیاج به موضوع داره یا نداره؟ دو نظری هست که قادر سر فردا میره. نظریه اول اینه که علم احتیاج به موضوع داره. دلیلش یه قاعده فلسفی هست به نام قاعده الواحد. قاعده الواحد، دو تا قاعده الواحد داریم، یکی قاعده الواحد علی، که قاعده الواحد معلولی، فعلا کار به اون نداریم. ولی عقیده مرحوم مظفر اینه که علم یک موضوع مشخصی نمیخواد. علم اصولا، علم اصول جای دیگه بذارید کنار. آیا علم اصول موضوع لازم داره یا نداره؟ عقیده مرحوم مظفر اینه که علم اصول یک موضوع مشخصی نداره. خب موضوع مشخصی نداره، یعنی ما تو علم اصول اجازه داریم از هر چیزی بحث بکنیم؟ میگه نه دیگه، عقل هم جلوگشاد نیست. علم اصول موضوع مشخصی نداره، یعنی یه چیزه مثل علم نفس یک موضوع مشخصی داره. میگه خب پس علم اصول درباره چی بحث میکنه؟ میگه علم اصول درباره موضوعات فراوانی بحث میکنه. این نظر ایشون نیست، نظری مرحوم حائری یزدی است. ما تو خارجمون نظرمون همین شده. متوجه هستی؟ آیا علم اصول یک موضوع مشخصی داره؟ مرحوم مظفر میگه ما هیچ دلیلی نداریم که علم اصول یک موضوع مشخصی داره. میگه خب پس علم اصول درباره چه موضوعاتی بحث میکنه؟ درباره همه موضوعات به خود الوهیه و عدس هم بحث میکنه؟ میگه نه، علم اصول درباره موضوعات متعددی بحث میکنه، مثل امر، مثل نهی، مثل مشتق، متوجه هستی؟ مثل جملات خبریه که در مقام طلب هستن، مثل مطلق، مثل مقید، مثل عام، مثل خاص، مثل قد، مثل اماره، مثل اجماع، مثل اصول عملیه. میگه علم اصول از موضوعات متعدد بحث میکنه که همه این موضوعات ما رو به اون غرض از علم اصول میرسونن. غرض از علم اصول چیه؟ غرض از علم اصول حالا بشنوید، غرض از علم اصول قدرت بر استنباط احکام شرعی از ادله. یعنی علم اصول نوشته شده تا شما بیاید علم اصول رو بخونید تا قدرت پیدا کنید احکام را از ادله استنباط بکنید. میفهمی چی دارم میگم؟ تمام موضوعی که ما را به این غرض میرسونه بگو موضوع علم اصوله. الان امر یه موضوعی است. علم اصول درباره این موضوع بحث میکنه. چرا؟ چون اگر بحث کرد از این موضوعه، با این بحث کردن از این موضوع ما به اون غرضه میرسیم. حل شد آقا جان؟ پس اگه گفتن طبق عقیده مرحوم مظفر علم اصول موضوع داره یا موضوع نداره، میگید داره یا نداره؟ باید بگید موضوع مشخص ندارد، نمیتونه موضوع نداشته باشه که. پس شما از درباره چی داری بحث میکنی توش؟ عقیده مرحوم مظفر مثل مرحوم حائری از این مؤسس حوزه علمیه قم، عقیده این دو محقق اینه که علم اصول یک موضوع مشخصی نداره، مثل علم نحو که موضوع مشخصی داره به نام کلمه. موضوع مشخصی نداره، بس از چی بحث میکنه؟ موضوعات متعدد. خب این موضوعات متعدد چه ضابطه‌ای داره که ما اجازه داشته باشیم تو اصول ازش بحث بکنیم؟ آخه دیگه جلوگشاد که نیست که، هر موضوعی از نخود عدس هم میتونی صحبت بکنی. میگه موضوع علم اصول بحث میکنه است. اگه گرفتید بگو موضوعات متعدد مثل امر و نهی و مشتق و فلان و فلان و فلان که بحث کردن از این موضوعات ما رو به اون غرضه میرسونه. کدوم غرضه؟ قدرت بر استنباط احکام از ادله. الان شما بحث از امر میکنیم، چرا؟ چون بحث از امر که کردیم میتونیم با این بحث حکم شرعی رو از اقیم الصلاة که دلیل بکشیم بیرون. پس مرحوم مظفر یه ضابطه دست ما داد. حل شد آقا جان؟ این تمام شد. حالا وارد عبارت میشیم، چند تا نمیرسه.
یا این مطالب ذاتی غیر از عوارض ذاتیه،
جزء
مقدمات علم محسوب میشه دیگه.
غیر از اینها، غیر از باید داشته باشید، نمیرسن اون اجزا و علوم سلاسون، سلاس موضوع مسائل مبادی، نمیرسم اینا رو توضیح بدم. پرده شاد تحت عنوان نکته براتون بگم. مبادی دو نوع، تصور تصوری و تصدیقی. اینو بخونم ببخشید یه چند خط بخونم. بله
یکیشو با فیزیک و نظریه نیاز داره
نگفتن، فردا آدرس میدم، نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم. موضوع و علم اصوله، موضوع علم اصول. سوال منو جواب بدید، مرحوم مظفر میگه علم اصول موضوع دارد یا ندارد؟ بگو دارد. بگو دارد بابا. ولی مشخص نیست، یه ضابطه داره. ممکنه شما الان یه چیزی بفهمی که خودما اصلا نفهمیدن، تا الان کسی متوجه نشده، مثل اصولی که آقای سیستانی دارن، عرافه. شما نگاه بکنید اصول ایشون، یک کلمه از این اصولی که تا الان خوندی توش نیست، همش مسائل جدید. این نهازل علمه به تحقیق این علم، ببینید جایی که من گیر میدم با پا به پای من پیش بیایید، پا به پای من پیش بیایید جایی که گیر میدم. بعضی از جان گیر نمیدم. این نهازل علمه به تحقیق این علم، یعنی علم اصول، غیر متکفل للبحث عن موضوع این خاصن، عهده‌دار نیست برای بحث کردن از یک موضوع مشخص. مثلا علم نبی یک موضوع مشخصی داره به نام کلمه، ولی علم اصول یک موضوع مشخصی نداره. پس از چی بحث میکنه؟ به نحو کلی برای تو میگیم، ولو آینده ها یک چیزی پیدا کنن به نام موضوع علم اصول که ما تنیس پیدا نکردیم. علم اصول بحث میکنه از موضوعاتی که تو چی دخالت داره، تو استنباط حکم شرعی از عدل، هر چی میخواد باشه، امر نهی فلان، استنباط استخراج یا چی. این نهاز العلم به تحقیق این علم، این نظری مرو مهار یزدیه، حالا پدر آدرس بهتون میدم تو کتاب دورر. این علم عهده‌دار نیست برای بحث کردن از یک موضوع مشخص، بل یبحث عن موضوعات شتا، بلکه بحث میکند این علم از موضوعات مختلف. شتا جمع شتیته، بحث میکند از موضوعات مختلف. یا چند تا موضوع مختلف برای من مثال بزنید. امر، نهی، مشتق، مطلق، مقید، عام، خاص. یه دفترچه داشته باشید، دفترچه سوالات. من اینو سر درس خارجم توضیح دادم، هیچ وقت سوالاتتون نکشید، چون اگه کشتن سوال براتون بشه ملکه، تا سوال پیدا شه سوال رو میکشید، متفکر بار نمیارید. بلی یه بحث عن موضوعات شتا، بلکه بحث میکند این علم از موضوعات مختلف. تو همه این موضوعات تو یه چیز اشتراک دارن. تو چی اشتراک دارن؟ ما رو میرسونن به غرضه. کدوم غرضه؟ یعنی به ما قدرت میدن که بتونی احکام رو از ادلهشون استنباط کنی. قشنگ گفته، انصافا این ساده و روان گفته، مثل مرحوم آغازیان نیست که دو هفته درباره، یعنی دو هفته 10-15 صفحه بحث کرده. قاضی الواحد رو آورده دلیل کسانی که میگن موضوع علمی یک موضوع مشخصی داره، هفت اشکال بهش گرفته، متوجه هستی؟ خیلی ساده رد شده. بل یبحث عن موضوعات شتا، بحث میکند این علم از موضوعات مختلف که تشترک و کلها، ببینید عبارت خیلی ساده است، مثل لمعه نیست، مشترک میباشد همه این، بگو، موضوعات فی غرضنا، مشترک میباشد همه این موضوعات در غرض ما. غرض ما از چی؟ غرض ما از علم اصول. المهم منها، اون غرضی که مهم میباشد منها از علم اصول. چرا گفته مهم؟ چرا گفته مهم؟ میرزا حبیب الله رشدی میگه علم اصول دو تا غرض داره، میگه علم اصول دو تا غرض داره، یا غرض مهم یا غرض غیر مهم. غرض مهمش اینه کسی که علم اصول پیدا کنه بخونه، قدرت پیدا میکنه که احکام را از ادله استخراج بکنه، استنباط. این غرض مهمه. بعد میگه یه غرض غیر مهمم داره. میگه غرض غیر مهمش چیه؟ میگه غرض غیر مهمش اینه کسی که علم اصول بلده، تو تمام علوم مسلط، به تمام شبهات از هر علم میتونه جواب. متوجه هستی؟ این کلام میرزا ابوالله رشدیه. لذا ایشون عقیدش اینه که کسی که علم اصول بلده میتونه تمام شبهات عقایدم جواب بده اگه خوب خونده باشه. ایجوره. بل یبحث عن موضوعات شتا که تشترک و کلا. یه سمی باز ذهنتون با این دید سر کلاس بنشینید که رعد و برقید، یعنی از اون حالت انفعالی باید بید بیرون. تشترک و کلها مشترک می باشد همه اون، بگو موضوعات فی غرزنا، در غرز ما. کدوم غرز؟ المهم منه، اون غرزی که مهمی باشد منه از علم اصول، منه علم اصول. و هوبه هوبه رو بزن به غرز، و هوبه به این غرز شما بگید که من بفهمم فهمیدید یا نه. قدرت استعمال، چه میگه قدرت؟ آقا زیا یه عبارتی داره، شاید پرده بخوام هر مظفر مشتمل بدم، شاید براتون بگم یک عبارتی داره سنگین، ولی حرف درست هم همینه. یه غرض از علم اصول چیه؟ میگه غرض از علم اصول اقتداری است که سد باب عدم میکند، اقتداری است که سد باب عدم میکند. این یعنی چی؟ حالا پرده شاید توضیح بده. و هوه هوه روزن به غرض، و این غرض استنباط الحکم شرعیه، استخراج کردن حکم چی؟ شرعی از ادله. نگاه کنید اگر شما علم اصول بخوانید، خب که آیات، روایات، اجماع، عقل بدن دست شما، میتونید احکام تمام افعال را از این ادله بکشید بیرون. متوجه هستید؟ تمام احکام، کشیدن سیگار جایز و جایز نیست، میکشید بیرون. مثلا کشیدن تریاک جایز و جایز نیست، میکشید بیرون. تلقی مسئولی جایز و جایز نیست، میکشید بیرون. تیمم، برای تیمم بدل از غسل جنابت یه بار دست بزنم یا دو بار دست بزنم زمین، میکشید بیرون. قدرت پیدا میکنه برای استنباط احکام شرعیه. و هوت و اون غرض استخراج حکم شرعی است. فلا ای پاپای نتیجه است. بنویسید فلا، این نظری مرحوم حاری یزدی همینه که علم اصول موضوع مشخصی نداره. فلا وجهه، آخه من چجوری میتونم اینا رو بگم؟ هر خطش یه هفته میشه بس کرد. مشهور میگن موضوع علم اصول ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع، عقل. متوجه است؟ یعنی از اول علم اصول تا آخر علم اصول درباره عبارض این چهار تا بحث میشه. خود مشهور دو دسته شدند، خود مشهور دو دسته شدند. یه دسته میگن موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف حجیت، مثل میرزای قومی. یه دسته میگن موضوع علم اصول ادله اربعه بدون وصف حجیت، مثل صاحب فصول. اشکال نداره، اینا رو شنیدید اصلا؟ هیچ مهم نیست. مشهور میگن موضوع علم اصول ادله چی است؟ اربعه: کتاب و سنت و اجماع و مرحوم مظفر میفهمد که با این حرفایی که ما زدی میگفتیم علم اصول موضوع مشخصی نمیخواد، روشن شد که حرف مشهور درست نیست. تمام دلیل مشهور بر این که علم اولا موضوع میخواد، ثانیا موضوع مشخصی میخواد، یه قاعده است به نام قاعده الواحد. الواحد لا یستر منه الا الواحد، یا بگو الواحد لا یستر الا من الواحد. اینو با هم دیگه فرق داره ها. این قاعده است، این قاعده هم علما جواب دادن، میگن این قاعده مربوط به عقل اول، صادر اول، ربطی به علوم اعتباری نداره. تمام. فلا وجهه، پس نیست دلیلی ای که میگه وجهه، یعنی وجه مهم، دلیل مهم نیست. ولی کسانی که میگن موضوع اصول ادله اربعه است، برای خودشون دلیل دارن بابا، تو علکی نیست که. فلا وجهه، پس نیست دلیلی، برای وجه همه میفهمید، چیزی نداره که، ساده استی. نیست دلیل مهمی لجعل موضوع هذا العلم خصوصا الادله الاربعه فقط. نیست دلیل مهمی برای اینکه ما قرار بدیم موضوع این علم را، این علم چی بود؟ علم اصول. قرار بدیم موضوع این علم را خصوص ادله اربعه فقط. این نظریه کیه؟ مشهوره. متوجه هستی؟ دیگه خیلی از من حرف نخواهید. مثلا دیروز و امروز تو درس کفایه و سه جلسه دیگه من در باره همین دارم بحث میکنم، نمیتونم حرف اونجا رو بیارم اینجا که. متوجه هستی؟ صد نه یه ذره، ولی حالا با آدرسه جبرانش میکنیم. قرار بدیم موضوع این علم خصوص ادله اربعه فقط. حالا ادله اربعه چیه؟ وحیه. ادله اربعه علی کتاب. کتاب یعنی چی؟ قرآن. قرآن حدود 550 تا آیش درباره احکامه، بقیهش مستقیما درباره احکام نیست. متوجه است؟ بهترین کتابی یعنی که درباره آیات الاحکام نوشته شده، آیات الاحکام است که مرحوم اردبیلی نوشته، مقدس اردبیلی. کتاب و سنت. سنت به چی میگن؟ سنت تو سنت اختلاف رفقای من به چی میگن؟ دو نظریه است. مشهود میگن سنت به قول معصوم میگن، فعل معصوم میگن و تقریر معصوم. اینا رو شنیدید؟ به این ستا میگن. به این روایاتی که توی بطالشیات نمیگن سنت، اینا میگن حاکی از سنت. متوجه هستی؟ سنت به این عبارت میگن که از دولب مبارک امام صادق میاد بیرون، به این وضوع میگن که امام صادق میگیره، به این تقریر میگن که امام صادق میکنه، امضا میکنه یه کاری را. به این میگن سنت. به این روایات که توی وسائل شیعه اصلا به هیچ کدوم نمیگن سنت، اینا حکایت میکنن از سنت. این نظریه مشهوره. نظریه غیر مشهور اینه که سنت به چهار چیز میگن: قول و فعل و تقریر و چهارمیشم شما ببینید روایت. اصلا آقا جان بس سنت بل اجماع، اجماع دو نوع محصل منقول، هر کدوم 12 نوعه. متوجه هستید؟ حسی، لطفی، تقریری، دخول باشه. وحیه و ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع. بله اجماع میشه اجماع محصل، اونی که جز ادله اربعه است اجماع محصله، نه اجماع منقول. اجماع محصل یعنی اون اتفاق علمایی که شخص مجتهد میره از تک تک علما میپرسه و به دست میاره که علما این اتفاق را دارن، نه اینکه صاحب جوار ادعای اجماع کرده بعد حضرت علی از صاحب جوار نقل میکنی که آقا صاحب جوار ادعای اجماع کرده. اون اجماع برای شما میشه اجماع چی؟ منقول. اون جزء ادله اربعه نیست، زوجت نیست. بله اجماع، بله عقل، بس عقل که میرسیم مفصلا. بله عقل. این نظریه چندون بود؟ اول نظریه اول مشهور میگن موضوع رسول ادله اربعه است. نظریه دوم نظریه مرحوم محققه، او به اضافه الاستصحاب. محقق میگه موضوع رسول پنج چیزه: کتاب بگو، سنت بگو، اجماع بگو، عقل بگو، استصحاب. متوجه هستید؟ دیگه استثناء موضوع علم اصول. این دو نظریه. او به اضافه القياس اول استقبال استثناء که مثلا المتقدم یه لازم من باشه. این نظریه اهل سنت، نظریه اهل سنت. اهل سنت میگن موضوع علم اصول هفت چیزه. هفت چیز: کتاب، سنت. ولی سنت کی؟ فقط پیامبر و سلام. اهل سنت که اهل سنت ائمه ما رو به عنوان ثقه قبول دارن. به عنوان یه نفر که به شما خبر میده و موثق و سلام، بیش از این قبول ندارن. اهل سنت میگن موضوع علم اصول هفت چیزه: کتاب بگو، سنت بگو، اجماع بگو، عقل بگو، استصحاب. این پنج تا شش قیاس. مهمترین دلیل اهل سنت قیاسه. منظور از قیاس تمثیل منطقی. یادتونه توی منطق میگفتیم حجت سه نوعه؟ بگو تمثیل، استقرا، قیاس. مراد از این القیاس تمثیل منطقیه. بلاش بنویسید مراد از این قیاس قیاس منطقی نیست، چون قیاس منطقی مهمترین دلیل پیش شیعه است. اصلا یه چیزی که براتون بگم، اصلا تمام ادله بازگشتش حتی نزد شیعه به قیاسه. منتها چه نوع قیاسی؟ قیاس منطقی. تو ذهنتون باشه. نه اون مال اقسام تمثیله، نه اقسام این. متوجه هستی؟ پس بالای قیاس چی باید بنویسی؟ تمثیل منطقی. تمثیل منطقی یعنی اجورا. شاره گفته خمر حرامه، من بیام بررسی بکنم بگم که بابا خمر علتش اسکاره که حرامه، اسکار توی فقه هم هست، پس فقه هم حرامه. این شه تمثیل منطقی. خود تمثیل منطقی دو نوعه. بفرمایید قیاس منصوص الا مستنبته الا مستنبته الا در بین علما شیعه یه نفر قبول داره، ابن جنید. ابن جنید از کسانی است که تو این مسئله با اهل سنت هم عقیده است. قیاس منصوص الا که اولا البته ابن جنید اهل سنت بوده، ولی خب بعد جز شیعیان بزرگوار شده ها. متوجه است؟ او به اضافه القیاس. نظریه اهل سنت این که موضوع رسول چند تاست؟ هفت. خوب لذت ببرید. استحسان چی؟ استحسان دیگه قشنگه. مهمترین دلیل اهل سنت بعد از قیاس استحسانه. عجب دلیل محکمی. استحسان اینه، میگن مجتهد سلیقش به هر چی که تعلق گرفت حرامه فتوا بده حرامه، این میشه استحسان. به هر چیزی که سلیقه و ذوقش تعلق گرفت واجبه فتوا بده واجبه. دلیلم دارن دا، دلیلشون اینه، میگن رسول خدا فرموده ما رآه المسلمون فهو حسن، هر چی مسلمین اونو حسن بدونن پس اون چیه؟ حسنه. ولی شیعه از این دلیل جواب میده، میگه بابا المسلمون جمعه، جمع محلای بله بلانه، جمع محلای بله بلانه، همه میگن مفید عمومه. ما رآه المسلمون یعنی چیزی که همه مسلمین انتخاب بکنن که حسنه. این در حقیقت دلیل بر اجماع است، نه دلیل بر استحسان. متوجه هستی؟ استحسان معنیش اینه، استحسان هر چیزی که مجتهد با سلیقش اونو حسن بشماره فتوا بده که حسنه خوبه، هر چیزی که با ذوقه مثلا بد بشماره فتوا بده که حرامه. این معنی استحسانه. میدونی چه فجایی پیش میاد؟ فجایی جور پیش میاد. مثلا یه مجتهد اهل سنت میبینی دیشب خانمش باش خوش رفتاری کرده، صبح شاد و شنگوله، امروز فتوا میده که قلیون کشیدن حلاله ایها الناس، فردا میبینی ناراحت، ذوق و سلیقش به این تعلق میگه که فتوا حرامه، یا خود اعصاب خودی رو جبران بکنه. میفهمی چی؟ لذا فتاوای اهل سنت هیچ ضابطه و قاعده ای نداره. امروز یه حرف میزنن، فردا یه حرف دیگه میزنن. استحسان جوابشن که داره، کما سمع المتقدمون، همونطوری که انجام دادن قدما. یعنی قدما میگن موضوع علم اصول یا 4 تاست بگو، یا 5 تاست بگو، یا 7 تاست. متوجه است؟ نظریات دیگه هم هست، این ستاش معروف. ولا حاجت الى الالتزام، همه که میفهمید یا خود تحمل بکن تا کار راست ریس بشه. ولا حاجت الى الالتزام، احتیاجی نیست که ما ملتزم بشیم. به چی ملتزم بشیم؟ بگیم هر علمی دارای یک موضوع مشخصیه که از اول علم تا آخر علم درباره چی بحث میکنه؟ عوارض ذاتیه اون چیز. میگه ما دلیل نداریم. راست میگه. چرا دلیل نداری؟ چون مهمترین دلیل کسانی که میگن علم اصول موضوع مشخص داره قاعده الواعد، قاعده الواعد مربوط به خداوند است و عقل اول، صادر اول. متوجه هستی؟ میگن خداوند واحده، از خداوند واحد فقط واحد میتونه صادر بشه، پس خداوند نمیتونه خالق همه باشه. میگن خداوند عقل اول رو خلق میکنه، بعد خداوند با عقل اول چیزی دیگه رو خلق میکنه. حالا این از گوشتون بیارید بیرون کنید. ولا حاجت الى الالتزام، احتیاجی نیست که ما ملتزم بشیم. علم اصول عجب علمی است، عجب علمی است. ولا حاجت الى الالتزام، احتیاجی نیست به این که ملتزم بشویم ما. بعد شهید مطهری میگه که، شهید مطهری قبلا براتون گفتم، میگه اصول اصوله که انسان رو دقیق بار میاره، نه فلسفه. اصوله که انسان رو دقیق بار میاره. احتیاج نیست که ما ملتزم بشیم به ان العلم، به این که علم لابد له من موضوع، ناچاریم برای اون علم از یک موضوع، باید بگید موضوع چی؟ مشخص. ناچاریم برای علم از یک موضوع مشخصی که یبحثو ان عوارضهی از ذاتیت فی ذلک العلمه، که بحث بشود از عوارض اون. نه، عوارضی رو بزن به موضوع، بحث بشود از عوارض اون موضوع. کدوم عوارضش؟ ببینید آقا، او پنج تا مقدمه که گفتم برای یک کلمه بودا، عوارض ذاتیش یعنی عوارض بدون واسطه‌ای در عروض. یادتونه؟ حالا همه اینا رو یاد بگیرید، فردا موقعی که اومدن این درس رو راست رس بکنن، هر چی که گفتیم رو رد میکنه، هر چی که گفتیم رد میکنه. متوجه هستی؟ مرحوم مظفر هیچ گونه از این حرفا رو قبول نداره. مرحوم مظفر میگه تو این که میگن ما یبحث و فیان عوارض ذاتی، ببینید ببینید من چی دارم میگم. میگه مراد علمای اصول از ذاتیه، مراد علمای اصول از ذاتیه همینه ای است که ما گفتیم پنج تا مقدمه، ولی مرادشون از ذاتیه این باشه غلط. پس من مجبور بودم این پنج تا مقدمه رو بگم براتون. میگم خب آقای مرحوم مظفر، مرادشون از ذاتیه چیه که شما تو کتابت میگه از ذاتیه؟ اگر میگی مراد علمای اصول اینه پس غلطه، پس قانونم باید مرادشون چی باشه؟ میگه علما ذاتیه و اولیه رو با هم دیگه خلط کردن. متوجه هستی؟ این ذاتیه مراد اولیه است، نباید مرادشون از ذاتیه این پنج تا مقدمه باشه که ما گفتیم. متوجه هستی؟ خب ممکن تو ذهن رفقا بیاد که اگر مراد علما از ذاتیه مرحوم مظفر میگه این نباید باشه، پس شما این مقدمات رو گفتی. مرحوم مظفر میگه مراد علمای اصول از ذاتیه همینی است که ما گفتیم، مراد علمای اصول اینه، ولی نباید مرادشون از ذاتیه این باشه، باید یه چیز دیگه باشه. حالا اون چیز دیگه چی چیه فردا میگم چی. بلا حاجته، نگاهاتون که بد نیست. بله، نه ما حرف مشهورم پیاده کردیم روش دیگه، از ذاتیه. نگاهاتون که بد نیست، بد نیست. موضوعی که بحث می شود از عوارض اون موضوع، کدام عوارض؟ عوارض ذاتیه. بحث می شود در اون علم، در اون علم. احتیاج نیست که ما ملتزم بشیم به این که علم ناچار است که علم یک موضوعی داشته باشه که بحث میشه از عوارض ذاتیه اون موضوع در اون علم. بگیم مگه کسی معتقد شده این التزام رو؟ مگه کسی معتقد شده؟ میگه کما تسالمت علیه، علیه رو بزن به التزام. همونطوری که اتفاق دارد بر این التزام. علی گفتید التزام چی بود؟ التزام به این که هر علمی با یک موضوع مشخصی داشته باشه، همونطوری که اتفاق دارد بر این التزام. کلمتون منطقی، اینجا کلمه معنی کلام اول سیوتی، و کلمتون بها کلامون قد یو ام، کلمت المنطقی یعنی کلام علمای منطق. علمای منطق اتفاق نظر دارن که هر علمی باید یک موضوع مشخصی داشته باشه که تو اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع مشخص بحث میشه. حل شد؟ قشنگ شد؟ قشنگ. کما تسالمت علیه کلمت المنطقی فان ایفا علت برای لا حاجته. اگه میخواید عمیق وار بیاید، و لا حاجته الا الالتزام. چرا میگه فان هاذا؟ هاذا یعنی التزام. حال ناراحت نباشی، جبرانش فردا. فردا آب خوردن درس، آب خوردن. فا پای سببیت، اینا رو یاد بگیرید. پای سببیت فا این نهازا، هازا رو به کی زدید؟ التزام. میگه به سبب این که این ملتزم شدن، لا ملزم له، نیست الزام کننده برای این التزام. یعنی چیزی رو ما رو ملزم نمی کنه که این التزام رو قبول بکنیم. یعنی ملتزم بشیم میگه هر علمی داره یک موضوع مشخصی. عجب خوب میفهمید. میفهمید یا نه؟ بله. فانهاذا لا ملزم له، از اصول دیگه، این اصول جدید. قبل از این اصول معالم بوده. معالم یک کتابی است خیلی ساده است، عرفیه، خیلی عرفیه، عرفی پیش اومده، خیلی قشنگ ساده بحث کرده. موقعی که مولا بهتون میگه آب، مثال زد. موقعی که میگه برام آب بیار، شما میتونه هر آبی رو براش بیار. چرا؟ به چه دلیل؟ میگه موقعی که متمردون نگاه میکنی اجور متوجه هستی. لذا قبلا ها موقعی که از معالم، موقعی که وارد رسائل کفایی مخصن بشن، یه حلقه تو این میون مفقود بوده، رسائل کفایی رو به سختی میفهمیدن. ولی بعد از آمدن این اصول فقه، حلقه مفقوده ای که بین معالم و کفایی هست کاملا پیدا میشه. الان شما این رو که خوندید، صفحه اول کفایی به دوست براتون حل شد. الاول ان موضوع کل علم و هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتعد معها خارجا و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و افرادی و طبیع و مصادیق. این صفحه اول ورق بزنید. ولی مسائل و عبارتون ان قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لاجلی دبن هذا العلم فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض مما کان له غرض فی مهمین لا یقال فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی تمام المسائل فی ما اذا کان مهمان متلازمان فی ترتب علی جمله من المسائل لا یکاد انفکاکهما فانه یقال ان ذلک مجرد فرض و عادتا محال و ثانی کن. حالا صفحه اول کفایی دیگه فهمیدید، متوجه هستی؟ فان هذا فاپای سببیت، فاپای سببیت اصول، اصول علمی است فوق العاده شیرین بعد از فقه. فان هذا لا ملزم له، نیست الزام کننده لهو. لهو یعنی چی؟ این ضمیر لهو دقیقش میخوره به هذا. هذا یعنی التزام. این التزام نیست الزام کننده برای این التزام، ولا دلیل علیه، و نیست دلیلی علیه بر این التزام. مثلا این باب رو معرفی بکنم، ولا دلیله، این عطف ملزوم بر لازمه. عطف ملزوم بر لازم، عطف ملزوم بر لازم یعنی چی؟ یعنی اگر ما دلیل بر این التزام نداریم، لازمش اینه که الزامی هم برای این التزام نداریم. پس منتها این که ایشو میگه ولا دلیل علیه، باید بفرمایید ولا دلیل چی؟ درست، دلیل درست نداریم. ولی علمایی که میگن هر علمی داره یک موضوع مشخصی هست، دلیل دارن بابا، قاعده الواحد. ولا دلیل علیه، تمام شد. چقدر وقت داریم؟ یک دقیقه، همین یک دقیقه زیاده، اجازه بدید من فائده تو رو بخونم. مثلا فائده علم اصول چیه؟ مقدمه العلم، علم اصول چند تا چیز بود؟ سه چیز. بلد فقط موضوع مشخص شد. موضوع علم اصول چیه؟ نه بگو موضوع مشخصی ندارد، پس ولی میتونی موضوع دارد. موضوع چیه؟ موضوعات فراوانی که بس نگید عمر مظفر میگه علم اصول موضوع نداره. مگه میشه موضوع نداشته باشه؟ یعنی بس مثلا دو تا پیرمرد بیرون میشنه حرف میزنن، بس یه حرفای من جز علم اصوله؟ نه، متوجه هستید؟ بفرمایید موضوع علم اصول موضوع مشخصی نیست، ولیکن علم اصول بس میکنه از بگو، هم بخند هم بگو. موضوعات متعدد، کل موضوعات متعدد که اینقدر گرگشاد نیست، موضوعات که ما رو به غرضه میرسانه. این موضوع علم اصول. اما فایده علم اصول چیه؟ یه خنده داره این؟ فایده علم اصول چیه؟ دو تا نکته داشته باشه. یه، هر فعلی، هر فعلی، یعنی فعل یعنی کار، هر کاری از کارهای اختیاری ما داره یک حکمی از احکام هست. چرا میگه کار اختیاری؟ به خاطر اینکه کار اضطراری حکمی از احکام ندارد. مثل بعضی از افراد دیدید رعشه بدن دارن، رعشه بدن دیدید؟ بعد این دست شما این میچرخه اینا، الان این کار اختیاری هست یا اضطراری؟ اضطراری حکمی نداره. یا آب نه، الان خون تو بدن ما جریان داره، من با اراده و اختیار خودم خون رو تو بدن جریان انداختم، نه دیگه حکمی نداره. هر کاری از کارهای اختیاری انسان داره یک حکمی از احکام هست. یک، دو ثبوت احکام برای هر کاری از کارها بدیهی نیست. اینجوری نیست که بگی این کار یه حکمی داره حکمش بدیهیه فلانه، او کار یه حکمی داره حکمش بدیهیه فلانه، او کار یه حکمی داره حکمش بدیهیه فلانه. اینجوری نیست که ثبوت احکام برای افعال بگو بدیه باشه. این دو تا نکته. نکته اول چی بود؟ هر کاری از کارهای اختیار ما داره یک حکمی است. دو چی بود؟ ثبوت این احکام برای این کارها بدیهی نیست که همه بفهمن، بعضیش نظریه، احتیاج به استدلال داره. این دو تا نکته. نکته سوم اینه، علم اصول به ما یاد میده که چجوری استدلال بکنیم برای ثبوت احکام برای افعال. متوجه هستید؟ یعنی اگر یه کاری شما گفتی این کار فلان حکم داره، اگه خواستی استدلال بکنی بر این که این حکم مال این فعله، متوجه هستی؟ علم اصول شما رو کمک میکنه. حالا اگر گفتید فایده علم اصول چیه؟ فایده علم اصول اینه که علم اصول به ما کمک میکنه که استدلال بکنیم برای ثبوت احکام برای چی؟ افعال. من براتون مثال میزنم. مثلا یه نفر میگه که زکات واجبه، الان زکات دادن یه فعله، وجوب یه حکمه. خود ثبوت وجوب برای زکات بدیهی نیست که همه بفهمن، احتیاج به استدلال داره. اگر کسی علم اصول رو بخونه میتونه استدلال بکنه. میره سراغ آیه قرآن، مثلا میگه که کتب علیکم الصیام و زکات، یا میگه زکو، یه تو روایت اومده زکو، استدلال میکنه، میگه زکو صیغه امر، صیغه هم ظهور در وجوب، در بعضی ظهور در وجود و زکات واجبه. حل شد؟ یه تو عبارت. فائده توهو، فائده علم اصول، ان کل متشرعن، متشرع یعنی مسلمون. میخوای بس باشه؟ بس باشه، با دقت مطالعه بکنید.